تدابیر حفاظتی و امنیتی رها کرد. اینی که من براتون خوندم یک جمله کاملا علمی است. میشه رها کرد. این دارایی های ما تو فضای مجازی هم این بانک و موزه و گاف صندوق اختصاصی هن دیگه. اگه حواسمون به حفاظت و حراست از این دارایی ها نباشه، اون وقته که کم کم سرکله دزدای نامرئی پیدا میشه. این دزدای نامرئی گاهی چشم طمع به پول ما دوختن. از دست دادن پول اتفاق چندان تلخی نیست، ولی گاهی چشم طمع این دزدا به سمت دارایی های با ارزش تر ما میره، اون وقته که دیگه خطرناک میشه. پس خیلی باید حواسمون جمع باشه. دوستان، من صحبت کردم در مورد این بزرگواری که رفته وام ازدواج گرفته، اصلا هم بهش احتیاج نداشته. بعد گفتم بد نیست که یک در واقع ماجرایی رو تعریف کنم و یک جامعه شناسی خودمونی و دور همی داشته باشیم با هم دیگه در مورد پول. ما ها اغلب در برابر پدیده پول رفتاری کاملا متضاد و متناقض داریم. یعنی من فکر نمی کنم که هیچ جماعتی در هیچ جای جهان تا بدین پایه‌ای که ما هستیم شیفته پولدار شدن باشه و تا بدین حد هم از پولدارا بدش بیاد. این دوتا با تناقض داره دیگه، هم دلش میخواد خودش پولدار بشه، هم خودش از پولدارا بدش میاد. این یک رفتار متناقض تمام عیاره. خودمونو میکشیم، دیگرانم میکشیم که پولدار بشیم، که 1000 تومنمون بشه 2000 تومن، که مثلا صاحب ماشین و ملک و ویلا و مستقلات بشیم. با این آرزو از خواب نوشین سحرگاهی بیدار میشیم و با همین خیالم به خواب میریم، انگار که اصلا فلسفه وجودی ما اینه که بیایم تو این جهان انواع راه‌های مشروع و یا خدای نکرده نامشروع کسب مال و تحصیل ثروت رو به دست بیاریم و بریم. و بالا دقیقاً بخوام بگم حالمون از آدمای پولدارم یه جوری مثلا بد میشه دیگه. بعد البته ها اینکه ما آدم پولدار ببینیم ناراحت بشیم، چه اشکال داره؟ خدا رو شکر داره. کافیه طرف ماشینشو عوض کنه، خدایی نکرده زبونم لالاتین مال گذشته است، الان که نمیتونه ماشینشو عوض کنه، حداقل یه دونه بهتر بخره، بره یه دونه ماشین مدل بالاتر بخره، دیگه تمومه. یعنی بر باد فنا رفته. اولین کلمه قصاری که بر زبانمون جاری میکنیم اینه که تازه به دوران رسیده. بعدم در یک کنکاش عجیب به این نتیجه میرسیم که طرف پدرش یا پدر بزرگش دلاک همون بوده، حتما خودش یا باباش هم چی بودن؟ دوز بودن که ماشینشون یه مدل تونسته تغییر بکنه. تمام این نتیجه گیری ها و کشف و شهود و جستجو و کاوش و ادله محکم و نتایج متقن همه در یک فاصله زمانی 15 ثانیه‌ای، یعنی طول زمانی که ماشین طرف رو میبینیم از مقابلمون رد میشه، اتفاق میفته. به همه اینا فکر میکنیم. جالبتر این که نتیجه تمام این تحقیقات سریع ما در مورد تمام افراد با خواستگاه های اجتماعی متفاوت و مختلف جملگی یکسانه، که مثلا مادر بزرگ همین آدم کلفت خونه اجداد و فامیل ما بوده، خودش هم بی تردید دزده. یعنی اینجوری طرفو میزنی. خب این نشون از نظر بلند و نگاه متکثر ما داره و گویای این امره که قائل هستیم افراد با همدیگه متفاوتن. حالا فکر کنید چرا همه از دم به نظر ما اینطورین؟ یعنی اگه طرف پول داره ما همه فکر میکنیم که پول کلن چیز بدیه. چون ریاکارانه هر بار که از ما پرسیدند علم بهتر است یا ثروت، خودمونو یه جورایی ابن سینا و خوارزمی دیدیم و با یه لحنی که انگار کاشف پنیسیلین یا مثلا پسرخاله دکارتیم گفتیم علم. البته منم اگه اون 1000 میلیارد با خودم برده بودم همین حرف رو میزدم، ولی این خصلت بیشتر به ما برمیگرده که خودمونم آتش پولدار شدن داریم، عجلش هم داریم. آره دیگه، بهتره اینجوری نباشیم. حالا هر کی الزاماً پول داره که بد نیست، بعضیا واقعا با فکر و اندیشه پولدار شده. باشید در اینجا شب نیست بامداد پنجشنبه بریم سراغ چند تا حکایت طنز کوتاه و کوچولو میچین. دزدی می میگن در خانه فقیری میجست، این دنبال یه چیزی میگشت. فقیر از خواب بیدار شد و گفت ای مرد، آنچه تو در تاریکی میجویی ما در روز روشن میجوییم و نمیابیم. میخوای تو تاریک بذاری حتی چراغ رو واسط روشن کنم؟ که البته اینجا دوز بر میگرده و میگه برقا رفته. با نردبون به باغی میرفت تا میوه بدزده. صاحب باغ رسید و گفت
تو باغ من چه کار میکنه؟
گفت من نردبون میفروشم.
گفت نردبون تو باغ من میفروشی؟
گفت نردبون از آن منه، هر کجا که بخوام میفروشمش. خر خود را گم کرده بود، گرد شهر میگشت و شکر میگفت
خدای شکرت، خدای شکرت.
میگفت آقا چرا شکر میکنی؟ می خرتو گم نکردی؟ گفت از بهر آن که من رو خر نشسته بودم، وگرنه الان منم گم شده بودم. اینم حکایت بامزه‌ایه. میگن یکی یه اسبی رو به عاریت خواست، گفتش که طرف مقابلی که اسب داشت گفتش که اسب دارم اما سیاهه. طرف تعجب کرد گفت مگه اسب سیاه رو نمیشه سوارش شد؟ این طرف هم گفتش که ببین من چون نمیخوام بدم همینقدر بهونم واسش بسه. ای 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 آفرین بده، یاد گرفتم. خانم عبدالرحیم من چون لباسم سیاه بود امروز نمیام رادیو، مثلا اینجوری میتونیم قشنگ از سر برنامه خودم میگن که همون یه دفعه نیای دیگه کلن نمیه، پس میام مثلا با حال میام. چند
فرصتی برای تفکر و تماشا. لحظه‌ای برای گفتن و شنیدن. بیدار دلان بیدار فکر. اینجا شب نیست.
یه بامداد پنجشنبه تازه و یه فرصت نو برای اینکه با شما هم کلام بشیم. چه اتفاق خوشایندی دوستان عزیز وقتی شما اینجا باشید و وقتی ما از شماها انرژی بگیریم و با انرژی برنامه رو اجرا کنیم، میتونیم با افتخار و البته با اطمینان کامل بگیم که اینجا شب نیست.
تو میدونم دیگه بی تو نمیدونم.
حالا اینکه ما هی صحبت میکنیم از اینکه چرا دوستان اصلا رعایت نمیکنن، فکر نمیکنن که این فضای مجازی نیاز به یه امنیت داره، بعد ما هم خودمونو مثلا داریم اینجا میکشیم که بهتون بگیم تو رو خدا مواظب باشید، تو رو خدا رعایت کنید و اتفاقی هم نمیفته. بخشش من فکر میکنم واسه دیده شدنه. یعنی آدم ها انقدر دوست دارن که دیده بشن و انقدر دوست دارن که مورد محبوبیت قرار بگیرن که دیگه تصوری در مورد عواقب بعضی از کاراشون ندارن. تصور میکنن که اسم هر کاری رو میشه هنر گذاشت و اینکه جلوی یک دوربین بشینی و هر شکلکی در بیاری اسمش میشه هنر، در حالی که اینطور نیست. دوستان، این که به ما القا کردن یک قلب گرفتن اسمش لایک و خیلی خوبه، همچینم خوب نیست. چون همین الان خود من عادت دارم رد میشیم همینطوری دستو میزنیم و لایک میخوره. بله، اشاره میکنن پسند میخوره، یعنی حتی نمیبینیم طرف چی نوشته. زیاد دل نبندیم به این پسندها. آدم یادمه به مادر بزرگم گفتم خیلی حرف خوبی زد، جدی میگم، گفتم مامان نگاه کنین پستی که گذاشتم چند تا پسند گرفته. البته مادر بزرگم پسند نگفتم، همون قبلیه رو گفتم. مادر بزرگم خیلی حرف قشنگی زد، گفت مادر 1000 تا دیگه هم بگیر چه فرقی میکنه، خدا به پسندتت. واقعا راست میگه، واقعا راست میگه. دنبال این باشیم خدا ما رو بپسنده، اون وقت بهتون قول میدم همون 1000 تایی که امروز گرفتی بشه 1 میلیون تا، بشه 2 میلیون. بله اشاره میکنم میشه 3 میلیون بیشتر. بله بیشتر، اصلا مثل این که تمام کاربرا. بسیار من فکر کنم همه شنونده های رادیو جوان این خاطره سنتور نوازی منو شنیده باشن. هر کیم شنیده بر بقیه تعریف کرده که مفیدی یه روزی رفت سنتور یاد بگیره، بعد دید پاش از سنتور میزنه بالاتر، کلا سنتور رو ول کرد، چون کسایی که سنتور میزنن میشینن سنتور میزنن دیگه، پاشون میره زیر میز سنتور. من پام بالای میز سنتور بود، مزرابا به جایی که بخوره رو سیم میخورد به پام و نمیشد. الان خانم عبدالرحیم دارم یه کاری میکردی، یه جوری تلاش میکردی، نمیشد. نمیدونم، ساز من نبود. یه دلیل دیگه داره دوستان، حالا داریم صحبت میکنیم، خیلی باحال اینجا شب نیست، همین حرف دل خودمونیه، خیلی اینش خوبه. ببینید من انگشتای بلندی دارم، یعنی آدمایی که قدش اومده انگشتای بلندی دارم، مزراب سنتور خیلی در انگشتای بلند سخت گرفته میشه، در میره از بین دست، این سخته. مثلا کسایی که انگشتای بلند دارن معمولا بهشون میگن شما پیانو بنواز، چون خیلی راحت میتونی فواصل دور رو با انگشتات لمس بکنی، ولی خب سنتور چنین ویژگی نداره. حالا بگذاریم از اینا. من خودم کسی بودم که صدای سنتور رو خیلی دوست داشتم و دارم، بی نظیره به نظر من در بین سازها، این تونالیته صدا و اون جنسی که داره تحویل شنوندش میده خاصه. پیشنهاد میکنم البته حتما در بین آثار مختلف سنتور نوازی آثار جناب استاد زنده‌یاد فرامرز پایور رو حتما بشنوید. اما اگر از استاد نخوام معرفی کنم اثری رو، اجازه بدید بریم سراغ یکی از در واقع کسانی که بالاخره در شاگردی این بزرگان خیلی خوب کار کرده. مهیار تریحی، دقیقا اسمش این شکلی خونده میشه، تریحی نیست، تریحی نوشته میشه، تریحی خونده میشه. شاید خیلی ها اسمش رو نشنیده باشن، اما سنتور نوازی های مهیار در آلبوم های معروف آرایش غلیظ که فیلمش رو شما دیدین از حمید نعمت‌الله، بعدن آلبومش با صدای همایون شجریان در واقع منتشر شد، نه فرشته هم نه شیطان، باز آلبومی فوق‌العاده و بی‌نظیر از همایون شجریان، و همینطور موسیقی سریال های وضعیت سفید و ستایش شنیده شده. در واقع مهیار تریحی که در سنتور نوازی استعدادی نداشتم اتفاقا استعداد بی‌نظیری داره، در سال 2017 یعنی همین پارسال به صورت انفرادی یک آلبومی رو منتشر میکنه به نام کلاژ که خیلی دلنشینه و متخصصان نوازندگی که در واقع شیوه و سبکش رو داره مهیار ترهی ادامه میده خیلی دلنشینه و خیلی زیباست. خود مهیار ترهی هم در شیوه و سبک سنتور نوازی از کسانی مثل اردوان کامکار داره پیروی میکنه. آلبوم بسیار زیباییه و پیشنهاد میکنم کسانی که علاقمند به سنتور هستن حتما این آلبوم رو بشنون.
نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم، نه زبادم و نه ذاتش که نواده زمینم. چراغ خوردی که بمیرد از نسیمی، نه سفید دم به دستم، نه ستاره بر جبینم، نه فرشته ام نه شیطان، کیم و چیم همینم. منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجم، منم و ردای تنگی که به جز منش نگنجم، نه فلک بر آستانم، حقم نه ناهم، نه بدم نه خوب مطلق، سیه و سپیدم ابلغ که به نیک و بد مجینم. تب بوسه ایم از آن لب به غنیمت هست امشب، که نه آگه هم که فردا نشسته در کمینم، که نه آده هم که فردا چه نشسته در کمینم. شگیست باری که نخسته یه نخستی، نخراب آخرینه که نخسته یه نخستی، نخراب آخرینه. نفرشم نشیدم.
میدونید که بدون شک یکی از ژانرهای تأثیرگذار سینمایی مستندهای تاریخ معاصره و هر چقدر که این واقع نمایی سینمایی با قضاوت کمتری همراه باشه بیشتر مورد پسند قرار میگیره. جناب حسین ترابی، کارگردان و مستندساز اهل سبزوار، صاحب اولین اثر مرکز سینمایی بعد از انقلاب، کسیه که تصمیم میگیره تا با تحمل تمامی مشکلات و تبعاتی که در پی داشته سیر حرکت انقلابی مردم که تا سال 57 ادامه پیدا میکنه و منجر به انقلاب اسلامی میشه رو به ثبت برسونه. خودشون در خاطرات میگن که موقعی که مردم تظاهرات میکردن اجازه گرفته بودم که دوربین ها رو از انباری که وجود داشت بردارم، به شدت باهاش مقابله شده بود و اعلام کرده بود که اگر چنین اجازه ای رو به من ندید شده باشه شبونه میام در رو میشکنم و دوربین ها رو برمیدارم. بر تدریج سختی فراوان کشیده بوده و بعد فیلمی رو تولید میکنه که سال 1358 یعنی یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این فیلم منتشر میشه. نام فیلم هست برای آزادی. اما چرا من میگم این فیلم رو حتما تماشا بکنید؟ فیلم برای آزادی نمایشگر مبارزات مردم ایران در مقابل رژیم وقت یعنی رژیم پهلوی، از آتش سوزی سینما رکس تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57. دوستان این فیلم چندی پیش توسط آقای مارک کازینزس، مورخ و منتقد سینما در مؤسسه بی اف آی لندن، به عنوان 10 فیلم مستندی که دنیا رو تکون داده قرار گرفته، اونم در کنار آثاری مثلا از لنی ریفنشتال و مایکل مور و یه چند تا مستندساز فوق‌العاده دیگر دنیا. باز چرا این فیلم مهمه؟ این فیلم نه نقد میکنه نه قضاوت میکنه. این فیلم فقط و فقط به شما تصاویر نشون میده. شما فقط شاهد اتفاقاتی هستید که افتاده. همون چیزی که اتفاق افتاده رو برای شما به تصویر کشیده. در واقع شما از زاویه دوربین بیننده ی همون چیزی هستید که زمانی در صحنه تاریخ به وقوع پیوسته. جمله ابتدایی فیلم خیلی جالبه و عظمت حرکت مردم رو به نمایش گذاشته و گفته که ما اگر هزاران دوربین هم داشتیم نمیتونستیم تصویر کاملی از این حرکت ارائه بدیم. فیلم بسیار خاصیه و من پیشنهاد میکنم این فیلم رو که این همه هم مورد توجه منتقدین سینمایی قرار گرفته حتما ببینید. فیلم برای آزادی از جناب آقای حسین ترابی عزیز که در مجموعه های مختلف سینمای انقلاب اسلامی هم منتشر شده. به هر ترتیب میگم شاید فقط این جمله ابتدایی فیلم بتونه عظمت راهپیمایی و حرکت میلیونی مردم برای رسیدن به آزادی رو نمایش بده. باز براتون میخونم: و ما اگر هزاران دوربین هم داشتیم نمیتوانستیم تصویر کاملی بدهیم از قیام ملتی که به پیشواز مرگ رفته بود برای آزادی. خب خیلی ممنونم که همراه ما بودید، سپاسگزارم. یه بار دیگه این موقع شب بامداد پنجشنبه خودتون رو اختصاص دادید به شنیدن برنامه اینجا شب نیست. واقعا برای ما افتخار بزرگیه که شنوندهای خوبی مثل شما داریم. دمتون گرم که هر جا، چه در پیامکاتون، چه در تلفن‌هاتون، چه از طریق فضای مجازی، ما رو حمایت میکنید و باعث میشید دلگرم باشیم به ساختن برنامه و انرژی گذاشتن واسه شماهایی که یه دونید و درجه یکید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر از غم تو یک سر